اینجا میفرماد که نعمت الله یعنی پیامبر اکرم و اهل بیته، حبهم ایمان یدخل الجنه، حب اهل بیت، بله، و بغضهم کفر و نفاق یدخل النار، بغض اینها بس است که طرف جهنمی باشد. فأسرر، اینا همه حرفای کی بود؟ حضرت جبرائیل به کی عرض میکرد؟ به پیامبر. فأسرر رسول الله ذلك الى علی و اهل بیته، اینا به ایمان راز و سر به خاندانشان فرمودن که در این مدت این وظیفتون. ثم قال ابو عبد الله ما خرج ولا يخرج منا، و زئی جواب حرف کی بود؟ یحیی. یحیی چی گفت؟ گفت که اینها یدعون الناس الى الحیات، امام باقر، امام صادق، و نحن ندعو الناس الى الموت. امام فهمود او توجه نداره یحیی بن زید قضیه چیه. اگر ما تحرکی نمی کنیم به حسب ظاهر، سریست، این سر را خداوند عز و جل به پیامبر، پیامبرم به امیرالمومنین و همینطور به ما منتقل کرد. ما طبق دستور حرکت میکنیم. بله، ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الى قیام، عبارت عوض کنم، مهدینا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. هیچ شک از ما، از ما، این تکلیف کیه؟ از این روایت چیز استفاده شد که تکلیف کیه؟ ما اهل بیت، یعنی احسن، یعنی ائمه طاهرین. بعد فرمودن که لیدفع ظلما او ینعش حقا الا ظلمته البلیه و کان قیامهم زیاده فی مکروه اهل البیت. روایت مقدماتش بود. ابن متوکل میگه که ثم املا علی ابو عبدالله الادعیه، دعاها رو برای من آقا خواندن. در اینجا مرحوم اسد علی خان انصافا یکی از بهترین شروح صحیفه سجاده است. صحیفه شروح متعددی دارد، یکی از بهترین شروحش همون تلخیص اسد علی خانه. ایشون در مقدمه که دارن بحثی رو متعرض میشن، این بحث واقعا خوندن داره و مطالعه دارد. الجواب الثانی فی سبب خروج الحسین، امام حسین چرا قیام کردن؟ چند تا جواب میده. میگه جواب دوم، ان التکالیف الشرعیه بالنسبه الیهم مقصوره على ما يعلمونه بالعلوم الظاهريه. ائمه علم ظاهری دارن و علم باطنی دارن، منتها تکالیف شرعیه مسبش نسبت به ائمه علوم ظاهری است دون العلوم الغیبیه. فالحسین، امام حسین علیه السلام، لما ظهر له بذل الطاعه، بحسب ظاهر اهل کوفه اطاعت کردن، اهل کوفه، و کاتبه وجوههم و اشرافهم و قرائهم مره بعد اخرى، هزاران نامه نوشتن به عنوان تبعیت، طائعین غیر مکرهین، ما مطیع هستیم و با کراهت این حرفا نمیزنیم، مبتدئین غیر مجیبین، نه که امام برش نامه بنویسه، نه خودشون نامه نوشتن. خب لم یسعه فی الظاهر الا الخروج، تکلیفشون چیه؟ عمل به ظاهره. خب این همه تأیید کردن، وظیفه شون اینست که قیام کنن فی اعلاء کلمت الدین. بعد فهمیدن الا ترا، ایشون میخواد بگه شاهد برای که امام تکلیف شون که به علم ظاهری عمل کنن اینست که لما بلغه قتل مسلم خذلان اهل الکوفه، بله، هم بالرجوع، تصمیم به برگشت داشتن ولی نتوانستن، نمیشود. حالا حرف ایشون، و کذالک کان الحسن، امام حسن همینطور به علم ظاهری عمل میکردن. فانه اسرع اولا، بس هیچ کدر مردم را الى حرب معاویه فی شیعته و سار الى لقاء قلوی، یک سالم درگیری بود، مع علمه بالباطن، در واقع میدونستن که سرنوشت چیه، به مسیر الامر اله، لیکن لم یثنه، یعنی دست بردار نبود، علم باطنی سبب نمیشد که مثلا دست از تکلیف ظاهریش برداره. بعد فرمودن که تا قضیه صابات پیش آمد کرد، بعد می فهمد که فلما علم بالعلم الظاهر، طبق علوم ظاهری بلاشون معلوم شد که تمکنی نیست از درگیری با معاویه و ضرر متوجه ایشون می شود، متوجه مؤمنین می شود، نزع الى الصلح، رفتن پیه صلح، و کف از جهاد، شاهد من این کلمه است. و ها کذا حال و سائر الائمه، ائمه معصوم بعد از حسن، بعد از حسنین علیهم السلام، فانهم لو وجدوا من الامصار یار، اگر میافتن من یتمکنون بهم من الخروج، اگر یارانی بودند که به وسیله اونها بشود قیام کرد، لم یسعهم الا الخروج، هیچ راهی جز قیام نداشتند. والقیام مع علمهم فی الباطن بحقیقت الحال، و که در باطن میدونستن که نتیجه ندارد، ولی بحسب ظاهر اگر زمین فرم میشد قیام میکردن. و یدل على ذلك، جریان کلینی را نقل میکنن، قضیه صدیر صیرفی که به امام عرض میکنه والله ما وسعك القعود، حق نشستن نداری، چرا نشستی؟ بکثرت مواليك وشيعتك وانصارك، اینقدر شیعه داری. الان این روایت، حالا من برسندش بعدا عرض خواهم کرد، این روایت تکلیف خود امام رو بیان میکنه، اینه ما حق نداریم قیام کنیم با بعد از اون سری که جبرئیل به حضرت پیامبر فرمود، ایشون هم به یک یک ماها فرمودن، تا برسیم به دنبال بحث. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب، لحظات صبحگاهی بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم دوستان خوبم. برنامه یه نشان صبح بود که تقدیم شما خوبان شد. سخنان ارزشمند آیت الله نجم الدین طبسی رو شنیدین با موضوع بررسی روایت مهدوی. شما همچنان بخش دوم و صبحگاهی مجموع برنامه های رادیو معارف رو میشنوید در جمعه دلنگیز 11 آبان ماه 1397 مصادف با 23 صفر المظفر 1440 هجری قمری. دوستان خوبم، یک نکته رو عرض کنم خدمتون و اونم اینه که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست، با ما در ارتباط باشید. دوست داریم هم پیامک های دلنشین شما رو بخونیم و هم صدای گرم شما رو بشنویم در خصوص مجموع برنامه‌ای که در طول 24 ساعت شبانه روز براتون تدارک دیده شده، نظراتتون رو به ما منتقل کنید. اما برنامه مکارم خوبان آماده پخش هست. درس اخلاق آیت الله تحریری با موضوع تربیت بر اساس عزت نفس و استقلال در مسائل مالی، به مدت حدود 20 دقیقه بشنوید. ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام سجاد علیه الصلاه و السلام در یک زمانی قرار داشتند که معارف گوناگونی از اون حضرت به زبانهای مناجات یا دعا یا به صورت نامه‌هایی به ما رسیده است و یکی از اون معارف جامع اون حضرت که به ما رسیده این رساله شریفه حقوقیه است. کلام رسید به حق کوچک سالان بر عهده دیگران که اونها در جامعه، چه در جامعه خانوادگی، چه در نظام تعلیم و تربیت، مدرسه یا در روابط همسایگی که انسان با این دسته از انسانها مواجه می شود، حضرت می فهمند که چگونه ما باید با اینها برخورد بکنیم که این برخورد از جنبه های گوناگونی موجب رشد آنها بشود. مهمترین نیازی که انسان از ابتدا دارد همان نیاز فرهنگی است، نیازهای بینشی است، که این نیازها تنها با تعلیم به دست نمیاد. یک قسمتش تعلیم است و قسمت عمدهش همان برخوردهای تربیتی است. از فرمایش امام سجاد علیه السلام وارد حق دیگری از حقوق بندگی در حیطه اجتماع انسانی می شود. و اما حق السائل، خب روابط انسانی با یکدیگر به گونه است که انسان در شؤون مادی و علمی و روحی از نقص و نیاز برخورداره و برای برطرف شدن این جهت راهکارهایی در وجود انسان گذارده شده، تمایلاتی که انسان بره به حال این نیازهاشو برطرف بکنه. یکی از راهکارها سوال کردن از اون کسی است که به هر حال میتواند اون نیاز انسان رو برآورده بکنه. خب در یک مدت زمانی انسان مانند حیوانات که نیست که خودکفا باشه، وابسته است به حسب ظاهر هم در بستر خانواده که اونها باید تر خشکش بکنن. لکن وقتی انسان قوای فکریش یا قوای تحریکیش به یک قوتی نسبی رسید، اینجا دیگه باید خودش رو به کار بندازه، اون قوا رو مصرفش بکنه، تا اینکه همواره اون قوتش بیشتر بشه. بعضی از امور نوعاً چنین، امور این عالم چنینه، با بکار بستن قوی میشه. اگه رها بشه اینطور نیست که به حال چه اون کمالش ظهور پیدا بکنه. درباره انسان هم این چنینه. لذا در جهت تعلیم و تربیت یکی از ارکان یادگیری سوال کردنه و سوال کردن در بحث‌های علمی نه تنها مذموم نیست بلکه مطلوب هم هست. منتها در بحث علمی باید دقت بکنه انسان، اون هم یک قسمتش مضمومه، یک قسمتش نه. بعضی ها میخوان اصلا فکرشون رو به کار نندازن، همواره دیگری اونها را به راه بندازن. این غلطه. بله مواد اولیه رو باید انسان از جانب معلم یا دوست فرا بگیره، اما بعد از فرا گرفتن باید فکرش هم به کار بندازه، یک اصولی رو فرا بگیره، اصولی رو بفهمه، بعد در پرتو اون اصول یک فروعی را که با اون اصول مرتبطه خودش استخراج بکنه. سوال عمدتاً باید در اون اصول باشه که شخص نمیدانه، یا یک جزئیاتی که خیلی مبهمه. لذا در مباحث علمی هم به کار گرفتنش در هر زمینه ای موجب خلاصه رشدش میشه، قضای فکری انسان میشه. بنابراین اگر گفته شده است در مسائل علمی انسان سوال بکنه، نه که هر جزئی رو بره سوال بکنه، یا انسان در مسائل تربیتی تحت تربیت کسی مثلا باشه، مسائل روحی و اخلاقی رو ازش سوال بکنه، اصلا به فکرش زحمت نده که خودش چشمشو باز بکنه، اون جزئیات رو پیدا بکنه. نه، باید اون مبانی رو انسان بگیره، اون وقت در جزئیات اون مقداری که طبق مبانی به دستش هست اونها رو منطبق بکنه. کار ائمه علیهم السلام همین چنین بوده دیگه، یک معلوماتی رو بیان میکردن و خودشون هم فرمودن علینا القاء الاصول، بر ماست که اصول رو القا بکنیم، بر شما یعنی بر آگاهان است که اون فروع و جزئیات رو استخراج بکنن از این اصول. فقهای شیعه این همه مسائل جزئی را در پرتو فرمایشات نورانی اهل بیت اسماعیل طاهره علیهم السلام با تحولات گوناگونی که در سطح جامعه انسانی می شود اینا را استخراج میکنه، که دیگران غیر مذهب شیعه از این استخراج محرومند. قیاس یا استحسان و امثال اینها را به کار میگیرند. حالا به هر حال فرمودند تا جایی که قوای جسمانی انسان ایجاب میکنه که انسان در هر زمینه‌ای نیاز خودش رو برطرف بکنه، مذموم است که انسان سوال بکنه. مثلا خودش به قول معروف گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. امام سجاد علیه السلام حق سائل رو بیان میکنند. قبل از این بیان حقوق سائل این مسائل مختلف رو به هر حال خوب دقت داشته باشین که جایگاه سوال در تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کجاست. اون وقت از چه کسی سوال بشه اون هم بحث دیگری. در عده‌ای از روایات ائمه علیهم السلام نکوهش کردند از اینکه انسان مبتلای به سوال کردن بشود. رسول خدا صلوات الله علیه و آله به ابازر می‌فرماید یا ابازر ایاک و سوال فانه ذل حاضر، بپرهیز از سوال کردن، زیرا سوال کردن ذلت حاضر است. یعنی کسی که داره سوال میکنه قوه خودش رو به کار نمیندازه که استخراج بکنه اون نیازمندیش رو، همین الان زیر بار ذلت رفته، خالی رفته. و فقرون تتعجله، و یک فقریست که زود مبتلای به آن شدی. از کردیم انسان یک نیازمندی هایی داره، اونها نمیشه رها کرده. خب همه نیازمندی هایی که ما نمیتونیم برآورده بکنیم،
هم نونوا باشیم، هم بقال باشیم، هم کشاورز باشیم، هم نه. خب معلومه مورد فرمایش این حضرات کجاست. در اون اموری که انسان میتواند نیازمندیش رو برطرف بکنه، اون استعداداشو به کار نبنده، از دیگری کمک بگیره. لذا در مسائل مادی این نکته خیلی مورد توجه هست. از انسان این سوال مذموم، مخصوصا برای مؤمنین. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید که ما من عبد فتح علی نفسه بابا من المسئله الا فتح الله علیه سبعین بابا من الفقر. هیچ بنده ای نیست که بر خودش یک دری از سوال رو باز میکنه مگر اینکه خدا 70 در از فقر را در او میگشاید. چون انسان اگر مزه برآورده شدن نیازش رو از دیگری چشید، هی توقعش زیاد میشه دیگه، هی نیازمندی های دیگری برای او پیدا میشه. اساساً قبل از اینکه این روایت رو عرض بکنیم، این روایات در صدد بیان این است که انسان سعی بکنه در امور مادی بر اساس برآورده شدن رفع نیاز ضروریش حرکت بکنه تا اینکه به مشکلاتی برخورد نکنه و نیاز ضروریش رو هم حتی الامکان خودش برآورده بکنه. وقت اگر خواسته هاش زیاد بشه، این سوالاتش زیاد بشه، خب دیگه حد یقف دیگه نداره دیگه. گفتن دنیا مانند آب دریاست، هرچی انسان از آب دریا میخوره شوری داره، تشنه تر میشه. استفاده از برحال امور دنیایی بیشتر از حد ضرورت که سؤال انسان رو برمی انگیزاند، این روایت در برحال سر بیان چنین چیزیه که انسان همواره احساس تشنگی نسبت به رسیدن به امور دنیایی بکنه و اینها رو هم از دیگری بخواد. بله، حالا فرمایش دیگری از امام سجاد علیه السلام که حضرت فرمود که طلب الحوائج الی الناس مذلت للحیات. اگر کسی دعوش و روشش طلب نیاز به مردم باشه، این معناش اینه، این موجب ذلت در زندگی است و مذهبتون للحیا، حیا رو هم از بین میبره. انسان برای او نیازمندی دیگری درست میشه، آبروش میره. و استخفافون بالوقار، اون سنگینی انسان هم از بین میره، خاصاً انسان شخصیت خودش رو به این نحو خلاصه حفظ کنه. و هو الفقر الحاضر و قلت و طلب الحوائج، کم طلب کردن حوائج از مردم، باید کم طلب کردن و نه اصلا طلب نکردن. اصلا طلب نکردن که نمیشه، کم طلب کردن حوائج از مردم این غنای حاضر است. لذا انسان سعی کنه هم خودش این گونه باشه، هم اطرافیانش رو این گونه به هر حال بار بیاره. حالا بچه میخواد نیازمندی رو برطرف کنه، میگم نه حرکت نکن، من بهت میدم، من غذا میذارم دهنت، من رات میندازم، من یادت میدم، خب این رو ما داریم از بچگی نیازمند و سوال کننده بارش میاریم. کاری بکنیم خودش حتی الامکان رو پای خودش بیسته. تدریس میکنید، بخواد همه مسائل رو به شاگرد بگید که خودش جای فکر کردن نداشته باشه. نه، این صحیح نیست. و همینطور در مسائل دیگر، این هم نکات بسیار مهمی است که بهش توجه کمتر می شود. اصول تربیتی اهل بیت علیهم السلام خواستند انسان ها از درون رشد کنند با رشد قوای فکری، تعقلی و قوای جسمانی. اون وقتی که این رشد حاصل بشه، این رشد ماندگاره، از بیرون نیمده. رشدی که از بیرون بیاد معطل بیرونه، اما رشدی که از درون بیاد مثل گیاهی که به هر حال قوی شده، با کمترین آب این به بقای ظاهری خودش ادامه میده. تا یه گیاهی که خیلی نازک نارنجیه، همواره باید هر روز بهش آب بدی، نه اگر آب ندی پژمرده میشه، از بین میره.
ای دل قبول ما فل اهل بلا شبی، ای دل قبول ما فل اهل بلا شبی، یرهم نهای خست دلی بی نبا شبی، از خرمن
درود بر شما دوستان خوب معارفی و عزیزان همراه. مکارم خوبان تقدیمتون شد در سخلاق آیت الله تحریری با موضوع تربیت بر اساس عزت نفس و استقلال در مسائل مالی. دوستان خوبی که میخوان بازپخش این برنامه رو بشنون، فردا ساعت 3:05 بامداد، فردا 12 آبان ماه، میتونن تکرار این برنامه رو بشنون و استفاده کافی رو ببرن. اما لحظات صبح جمعه است، روز جمعه هم که متعلق هست به آقا و مولامون مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف. اجازه بدید که عرض ادبی داشته باشیم خدمت ساحت قدسی این بزرگوار. ای دوست مرا به خیشتن وا مگذار، با این همه انتظار تنها مگذار، در ساحل دریای وصالم تشنه، لب تشنه مرا کنار دریا مگذار.
یوسف گم گشته باز آید، بکن آن غم خور، غم خور، کلبه احزان شبد روزی گلستان، غم خور، غم خور، ای دل غم دیده حالت به شبد دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور، وین سر شوریده باز آید.